بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مسئله 11 بود. در مسئله 11 سید فرمود که اگر انسان یک کشتی را اجاره کنه یا یک دابه را اجاره کنه و در این کشتی یا بر این دابه اون مال و اون متاع تلف بشه یا معیوب بشه، صاحب کشتی و دابه ضامن نیست. بعد استدراکی فرمود سید، گفت مگر اینکه شرط کنه که تو در این حمل متاع ضامن هستی، اگر نقصی یا تلفی وارد شد تو ضامن هستی. اون هم قبول کرد، این اجاره کرد، اون هم قبول کرد. در این صورت سید می‌فرماید ضامن هستش و مراد از شرط زمان شرط نتیجه است، نه شرط فعل، یعنی شرط تدارک نیست. شرط اینه که ضامن باشه، یعنی ذمه‌اش مشغول بشه به بدل اون مال تالف، در ازای اون طرف ذمه‌اش مشغول بشه. سید بر این فرمایش خودشون دو تا دلیل آوردن. دلیل اول المؤمنون عند شروطهم بود که گفتیم این به ما نحن فیه ارتباطی نداره، چون اون المؤمنون عند شروطهم مال شرط فعل، نه مال شرط نتیجه. دلیل دوم و ایشان روایت موسی بن بکر بود. گفتیم روایت موسی بن بکر سندن و دلالتن ضعیفه، دلالتی بر ادعای مرحوم سید نداره. خب حالا اینا راجع به توضیح و شرح این مسئله بود. در اینجایی که شرط کرده تو ضامن باشی، بین علماء ما اختلافه کار این شرط درسته یا شرط باطله. بعضی فرمودن این شرط درسته، بعضی فرمودن این شرط باطله، بعضی هم تفصیل دادن بین اجاره اعیان و اجاره بر اعمال. در اجاره اعیان مثل این که خانهش را اجاره داد، مغازش را اجاره داد، ماشینش را اجاره داد و بهش شرط کرد که اگر خسارتی بر خانه یا ماشین وارد شد تو ضامنی، اونم قبول کرد. در اجاره اعیان مشهور چی گفتن؟ گفتن این شرط باطل، اثری نداره. اما در اجاره بر اعمال اجیرش کرد بر خیاطت این ثوب، گفت اگر تلف و خسارتی بر ثوب وارد شد تو ضامنی، اونم قبول کرد. مشهور اینجا عکس اون فرع شدن، گفتم که نه، در این صورت این شرط درسته. در اجاره اعیان گفتن شرط باطله، اما در اجاره بر در اجاره اعیان میگفتن باطل، اما در اجاره بر اعمال میگفتن شرط درسته. این خدمت شما عرض کنم که اقوال در مسئله. بله، مشهور بر تفصیلی شدن و اون تفصیلی به این صورت به بطلان شرط در اجاره اعیان و صحت شرط در اجاره بر اعمال. این مسئله قبلا گذشته، ادلهشون هم ذکر کردیم. مختار خود ما هم اینه که مطلقا شرط درسته، چه در اجاره اعیان و چه در اجاره بر اموال این شرط درسته. خب این تقریبش میخواییم بکنیم صحتش رو به نحوی که اشکالاتی که شده مندفع بشه، تقریب کنیم چرا میگیم این شرط صحیحه. خب ابتداءً و مقدمتاً ید امانی و ید عدوانی رو توضیح بدم. ید یعنی استیلاء شخص، ید یعنی استیلاء. گفته شده که ید انسان بر مال غیر یا ید امانی هست یا ید عدوانی هست. ید امانی خصوصیتش اینه که اگر مال تحت ید من تلف شد من ضامن نیستم. ید عدوانی خصوصیتش اینه که اگر تحت ید من تلف بشه من ضامنم. همیشه در مبحث ید سخن از تلف است نه سخن از اتلاف. در ید امانی این دیوان ید در ید من امانی بود، دزد آمد برد، شخص دیگری ایره تلف کرد، یک تلف آسمانی آمد و این دیوان شکست، من ضامن نیستم. اگر ید من ید عدوانی باشه من ضامنم. خب ما برای ید امانی میتونیم امثله ای رو ذکر کنیم. مثلا اگر کسی مالی رو به عنوان آریه پیش کسی قرار داد، این یدش امانیه. اگر کسی مالی رو تحت ید دیگه ودیعه قرار داد، این یدش چیه؟ ید امانیه. اگر کسی خانه اش ره، ماشینش ره اجاره داد و تحویل مستأجر داد، ید مستأجر نسبت به مال موجر ید چیه؟ امانیه. اینا امثله ید امانیه. یدهایی که امانی نباشه بهش اصطلاحا میگن ید عدوانی. منتها این با ذکر مثاله، اما حقیقت ید امانی چیه؟ حقیقت ید عدوانی چیه که مال اگر در تحت ید عدوانی تلف بشه ضامنه و الا در تحت ید امانی ضامن نیست؟ خوب دقت کنید. گفته شده در سیره و ارتکاز عقلا هر وقت مال شخصی در تحت ید دیگری تلف نشه این ضامن است مگر ید امانی. از این جمله معلوم میشه که ید عدوانی مقابل ید امانیه. یعنی در واقع اونی که باید تعریف بشه ید امانی باید تعریف بشه نه ید عدوانی. یعنی ید یا امانی هست یا غیر امانی است. به ید غیر امانی میگن ید عدوانی. این ید عدوانی کلمه عدوان تو ذهن ما میذاره کسی از ظلمن، نه کسی امکان داره از ظلمن هم مالی رو روش دست بذاره، اما در واقع این ید ید عدوانی است. ید از ظلمن نباشه اما ید ید عدوانی است. مثلا شما میرید یه عبایی رو از فروشگاه میخری، خب این عبا رو به دوشتون میگیری و فی علم الله این عبا چیه؟ دزدی بوده که رسیده دست این فروشنده و فروشنده فروخته به شما. الان شما که این عبا رو به دوش میگیرید شما متعدی هستین؟ ظالم هستین؟ نه، عرفاً به شما نمیگن متعدی و ظالم، اما در اینجا اصطلاحاً ید شما ید چیه؟ عدوانیه، چون ید شما بر این عبا ید امانی نیست. پس حقیقت ید امانی را اگر روشن کنیم هم خود ید امانی معلوم میشه هم مقابلش که ید چیه؟ عدوانیست. خدمت شما عرض کنم ما داریم تحلیل ارائه میدیم، میگیم در اذهان علماء ما ید عدوانی تعریف نداره. هر یدی که امانی نباشه بهش میگن ید عدوانی. یعنی ید عدوان امانی یک حقیقتی داره. اون حقیقت رو میخوام توضیح بدم. دقت کنید، میگن هر مالی که تحت ید کسی قرار بگیره و این مال القاء احترام شده باشه، القاء احترام شده باشه، اگر القاء احترام شده باشه اون ید اون شخص بر این مال میشه ید امانی، القاء احترام شده باشه. یعنی چی؟ یعنی در مقابل خسارت و در مقابل تلف القاء احترام بشه. وقتی که القاء احترام شد، این ید را اصطلاحا میگن ید امانی، که در سیره اغلاف چنین یدی ضامن نیست. خوب دقت کنید، کی القاء احترام کرده باشه؟ اغلا باید القاء احترام کرده باشن از این مال تحت ید یک شخص. اگر اغلا القاء احترام کردن چیه؟ این ید رو میگن ید امانی. اصلا معنای القاء احترام چیه؟ معنای القاء احترام اینه که خسارت و تلفی که بر مال وارد میشه درش تضمینی نیست، درش ضمانی نیست. اغلا این رو القاء احترام کردن. اصلا معنای القاء احترام عبارت الاخرى عدم چیه؟ زمان هسته. خب دقت کنید چگونه اغلا القاء احترام میکنن. اغلا به انهایی القاء احترام میکنن. یکی اینکه خود مالک القاء احترام بکنه. وقتی مالک مالش رو ودیعه گذاشت نزد دیگری یا آریه داد نزد دیگری، خود آریه دادن، خود ودیعه دادن القاء احترام چیه؟ مال است از ناحیه مالک. و اغلا چکار میکنن؟ در طول القاء احترام مالک القاء احترام میکنن. این میشه القاء احترام اغلایی در طول القاء احترام شخص. خدمت شما عرض کنم که گاهی وقتا این القاء احترام از ناحیه رئیس یک عرفه، یعنی عرفی که او رو میپذیرن، به عبارت دیگه عرف القاء احترام میکنن، اغلا هم امضا میکنه، اغلا هم بر طبق عرف القاء احترام میکنه. مثل جایی که شارع القاء احترام کرده و در نزد عرف چیه؟ در نزد عرف مسلمین القاء احترام شده، اینجا هم اغلا القاء احترام میکنه. گاهی وقتا اغلا ابتداءً و مستقیماً القاء احترام میکنن. مثل اینکه شما در کوچه دارید راه میرید، میبینید که مثلا یه موبایل تو کوچه افتاده، این موبایل ور میدارید که تلف نشه، دزدیده نشه، حفظش میخواید بکنید که به یک شکلی صاحبش رو پیدا کنید، این موبایل رو بهش برگردونید. الان ید شما که این موبایل رو برداشتید، این ید ید امانیست یا ید عدوانیست؟ این ید امانیه. کی القاء احترام کرده؟ اغلا مستقیما القاء احترام کرده، نه اینکه مالک القاء احترام کرده. حتی اگر مالک بگه من راضی نیستم که اموال گم شده من رو کسی ورداره و حفظ کنه، باز اغلا چکار میکنن؟ القاء احترام میکنن نسبت به این مال، نسبت به این شخصی که برای حفظ این مال رو برداشته. پس کلن ضابطه خوب دقت کردین، امانی بودن القاء احترام مال از اغلا هم، یا مستقیما یا به تبع مولا یا به تبع خود شخص یا به تبع عرفی که اون شخص عضویست از اون عرف، جزئیست از اون عرف. این القاء احترام اغلا هستش نسبت به ما. این اصلا کلن ید امانی، یدیست که اغلا اون مال رو در تحت ید او القاء احترام کرده. این میشه ید امانی. خب دقت کردید، حالا ما وقتی که خانمون رو به دیگری اجاره میدیم، کشتی رو به دیگری اجاره میدیم، یا شخصی رو اجیر میکنیم که لباس ما رو بدوزه، یا اجیر میکنیم که این متاع ما رو جا به جا بکنه، اونی که در ارتکاز هست و یک شرط ارتکازی هست، اونی که طرفین اون مال رو به نحو القاء احترام تحت ید او دیگری باید قرار بدن. یعنی من که خانه رو اجاره کردم، مالک باید خانه رو در اختیار من قرار بده به صورت امانی، یعنی به صورت القاء احترام شده. یه شرط ارتکازی ضمن العقد است. من وقتی که اجیر شدم برای خیاطت این صبح، شرط ارتکازی چیه؟ که اون پارچه مالک در اختیار من با القاء احترام قرار بده، یعنی به نحو امانی به من تحویل بده. خب وقتی که این شرط ارتکازی بود در عقد اجاره، حالا شرط کرده معزمان، معناش چیه؟ معناش اینه که آقا من تو رو اجیر میکنم بر این عمل، اما این محل عمل رو استیمانن و من القاء احترام تحویل تو نمیدم، القاء احترام نمیکنم از این مال خودم. این خانه رو به تو اجاره دادم اما در اختیار تو قرار میدم، اما نه با القاء احترام، بدون القاء احترام. خب وقتی که بدون القاء احترام مال رو در ید دیگری قرار داد، در اصطلاح فقهی به این ید چی میگن؟ ید عدوانی. هر مالی که تحت ید تلف بشه ضامنه، چون در واقع اون مجانن و مع القاء احترام یا استیمانن مال رو به طرف تحویل نداد. خوب دقت کنین، تضمین لازم نیست تضمینش کنه، فقط کافیه القاء احترام نکنه، نه ایجاد احترام بکنه، فقط کافیه که القاء احترام نکنه. وقتی که شرط زمان میکنه، معناش اینه که مال رو در اختیار تو میذارم بدون چی؟ القاء احترام. این معناشه. خب وقتی که مال رو بدون القاء احترام در ید دیگری قرار داد، در تحت ید دیگری قرار داد، دیگری اگر خسارتی وارد بشه ضامنه، طرفی وارد بشه ضامنه. نه، چون اغلا گفتیم اصلا اغلا دست مالکی رو اصلا دخالت نمی کنن، هیچ دخالتی در زندگی قراردادی عقدی شخصی اصلا نمی کنن، فقط جای میان جلو می گیرن که چیه؟ موجب اختلال نظام بشه. شما مخواهید فرض کنیم برای مثال، مثلا به کسی میگید من این خانه رو دارم، این خانه ام رو به شما میفروشم 1000 تومن، اغلا چیه؟ میگن این بهش صحیح مال خودشه، فروخت این خانه ایره که 100 میلیون قیمتش، فروخت به یه نفر، فروخت به مبلغ 1000 تومن. اما اگر آمد اینطوری گفت، گفت این خانه رو میفروشم به یک مبلغی، اما مبلغش رو بعدن تعیین میگن، اغلا میگن این معامله باطله. چرا؟ چون اگر بنا بشه این نحو معاملات قراری تصریح بشه، نزاعات معاملی و اجتماعی خیلی زیاد میشه. برای حسم ماده نزاع و فساد چیه؟ از اول این نوع معامله رو امضا نمیکنه. اگر فروختید به 1 تومن، 1 تومنی امضا میکنن معامله شما رو. میگید من این خانه امره 1 جا فروختم به 1 تومن، یعنی 1 تومن امضا میکنم. اما اگر گفت خانه امره فروختم به مبلغی، امضا نمیکنم. در اون اولی آقا این خانه خودشه، معامله را انجام داده، معین و مشخص، ثمن 1 تومنه، مثمن هم این خانه است، اما در اینجا نامعینه. یا میگه این خانه رو به شما فروختم به اون پولی که تو این جیبم هست. و فرض اینه که پول تو جیبش ما خارجه نمیدونیم که از 10,000 تومن یه کوچیک‌تر نیست. خب اگه اینطور معامله بکنه باطله. این که شما گفتین اغلا القاء احترام میکنن، این توضیح این نکته بود که اغلا کلن تا وقتی که پای اختلال نظام پیدا نشه، هیچ کاری به اشخاص، به نظریه، به سبک، به سیاق، به سلیقه افرادی دخالتی ندارن. اصلا شما دلت خواسته این رو در اختیار و قرار بدین بدون القایت را معنی که اغلا خودشون رو بلنزن مثل نخود و آش وسط قابلمه بگن نه باید معظمان باشه. اغلا چی کنن که معظمان باشه؟ این ناس واقعا مسلطن بر اموال خودشون، اما مادامی که چیه برخورد با دیگری و ایجاد مشکل برای دیگران نکنه، برای جامعه ایجاد اشکال نکنه. پس بنابراین اگر شرط کرد عدم الضمان رو، معناش اینه که مال رو به تو تحویل میدن نه به صورت استیمان و عدم و القاء احترام، بلکه به صورت عدم القاء احترامه. بله چی؟ بله کلن مشهور قائلم که در تلف سماوی اصلا ید همیشه اصلا تلف تحت الید مال جاییست که حتما باید اتلاف نباشه. اگر اتلاف باشه نوبت به قاعده تلف تحت الید دیگه نمیرسه. مشهورم قالب زمانه. پس این در ید عدوانی، این معنی عدم زمان یعنی آقا من این مال رو تحویل تو میدم بدون القاء احترام، یعنی با احترام. چون اینی که متداوله در خارج همیشه مال رو به نحو القاء احترام به شخص مستأجر میدن، یعنی در این در عرف و عقلا اگر مثلا شما یه خانه ای رو اجاره کردید، یه ماشین کامیون آمد کوبید به خونه شما، دیوار خونه رو ریخت، شما ضامنید؟ شما مستأجری. و اینکه تلف تحت‌الید بوده نسبت به راننده اتلافه، اما نسبت به مستأجر تلفه. شما زام نه بله؟ تو لغت هم همینه، منتها اینها گفتن شارع تهدید کرده. ما یه قاعده کلی داریم، گفتیم اینه که شارع تهدید کرده یک اثر دائما باید تکوینی داشته باشه. اگر عرفم القاء احترام کرد، ما میگیم القاء احترامه، به تبع اغلا هم القاء احترام میکنن. اگر نه فقط تهدید شرعی بود، هیچ اثری در عرف مسلمین نداشت. طرف سماوی هم همینطوره، طرف سماوی هم همینطوره، بله ضامن نیست، چون در مستأجر امانت مال در یدش، در اجیر مال امانت در یدش. در لغت گفتیم شارع تهدید کرده، اگر ولو بر اثر تقلید عرف مسلمین یا مؤمنین یا مقلدین شکل بگیره، بر همون اساس شکل گیری عرف قبول کردیم.
الان در لغتی که
تلف سماوی
از بینش
ببره ضامن نمیگیره؟ نه ضامن نیست، اون یدش یده امانیه. بله اگر برداره برای خودش، یعنی برداشت نه برای حفظ، برای خودش برداشت و داره استفاده میکنه، اگر تلفی وارد بشه ضامنه. نه همه ضامن نمیدونن، کسی که لغته رو برداشته برای حفظ هیچ کسی ضامن نمیدونه. به نظر میاد که عرف خیلی شلوغ شده، چون از یه طرف فتاوا زیاد شده، از یه طرف یه قشر از ناس شکل گرفتن که اینها لاوبالی هن، یعنی هیچ گونه التزام دینی رو نمیپذیرن. اخلاقا باید بریم سراغ همون شکلگیری عقلا و عرف خود اون جامعه، و به ازاء مقلدین هم ما عرف داریم، فرق نمیکنه. یکی حکمش ذمش مشغوله و ادا و رد مال به صاحبش، یعنی افراغ اگر فعل خودش باشه که عهدش مشغوله، نه این و حفظ مال و نگه داشتن مال نیت چی میکنه؟ عدوانی. باید مال رو برگردونه. یعنی عهدش مشغول شده به این مال، حفظن و رده، هم باید حفظش کنه هم باید ردش کنه اگه میتونه. هذا تمام الکلام در مسئله 11. اما مسئله 12، اذا حمل الدابة المستأجره از ید من المشترات اول مقدار المتعارف، کسی رفت یه شتر رو اجاره کرد برای حمل متاع، و متعارف هم اینه که آقا حمل شتر 200 کیلو بیشتر بار نمی کنن، چون به حیوان فشار میاد و به حیوان معیوب میشه. این به جای 200 کیلو 300 کیلو بار کرد. خب در این صورت این شتره در اثر این بار زیاد مرد یا معیوب شد، ضامنه. خب اینجا چرا ضامنه؟ دقت کنید اینجا دیگه قاعده تلف تحتلیت نیست، قاعده اتلافه. چرا؟ چون اون موت مستند به کیه؟ به این شخصه. اون عیب مستند به این شخصه. شتر را اجاره کرده بود، به جای 200 کیلو 300 کیلو بارش کرد، زیر بار جان داد، تمام کرد. حالا اگه 400 کیلو بذاره که حتما تمام میکنه حیوان. این ضامن هستش به خاطر قاعده اتلاف. در زمان نهازا ماشینی ره خدمت شما عرض کنم کرایه میکنه، خب ماشین به صورت متعارف 5 نفر سوارش میشه. خب 5 نفر سوارش میشن، 2 نفر جلو 3 نفر عقب. این به جای 5 نفر 9 نفر سوار شدن، 3 نفر جلو 6 نفر هم عقب نشستن توی این ماشین. خب این ماشین اگر معیوب بشه یا هر قسمتش بشکنه ضامنه. چرا؟ به خاطر قاعده اتلاف، چون تلف و خسارت مستند به این شخصه. انشالله میاد مسئلش، میاد همین القریب مسئلش میاد. خب اذا حمل دابته المستأجره از ید من المشتره، او شرط کرده بود بیش از 100 کیلو بار نزن، این 200 کیلو بار زد، یا از ید از مقدار متعارف، مقدار از ید متعارف. دقت کنین اگر مقدار از متعارف بود این چی هستش؟ ضامنه. متعارف یک شتر مثلا 200 کیلوه، به طور متعارف بار بیش از 200 کیلو مثلا به شتر بار نمی کنه. الان فرض این
که
برای دیگه خود سه داره معل اطلاق، یعنی بیشتر از مقدار متعارف بذاره، معل اطلاق یعنی شرط نکرده، چون وقتی که شرط نکنن منصرف به چیه؟ به متعارف. خب زمن تلفها او عوارها، هم زامن تلفش هست هم زامن عوار هست. عوار و عوار یعنی عیب. اگر این شطور لنگ شد، اگر این شطور دیگه مثلا عیب دیگری پیدا کرد، دستش شکست، بار شکست، او ضامن عیب هم هست. اگر هم که افتاد و مرد ضامن خود این هست به قاعدت اطلاق. اما یه رو دقت کنید در قاعده اطلاق ید امانی و ید عدوانی دیگه معیار نیست اصلا، اصلا ید معیار نیست. کسی تو کوچه راه میره یه سنگ برمیداره به شیشه خونه مردم پرتاب میکنه، این سنگ میش، این شیشه میشکنه، خب این شخص ضامن هست یا نیست؟ آیا یدش بر شیشه امانی بوده یا عدوانی بوده یا اصلا ید نداشته؟ اصلا یدی نداشته، چون به شیشه که یدی نداشته، شیشه اون ساختمون مردمه. این هم تازه از دور با تمام قدرت اینقدر زور زده تا اون سنگه به اون شیشه برخورد کنه. شیشه که میشکنه زامنه. این به خاطر قاعده اتلاف. اما در قاعده تلف تحت الید باید ید عدوانی باشه. خوب دقت کنید، این شطوری رو که اجاره کرده بود برای اینکه 200 کیلو مثلا بیشتر بار نزنه، تا 200 کیلو 300 کیلو بار زد. اتفاقا از شانسش این شطوره معیوب نشد، تلف هم نشد، اما دیگری آمد این شطور رو دزدید، یعنی شطور رو با بارش دزدید. خب این همه بار داشته باشه، خب طبعاً دزدن تمام میکنه دیگه. 300 کیلو بار داشته، به شرط کرده بوده که مثلا بیش از 100 کیلو بار نزن. این 300 کیلو بار زد و دزد و سارق هم آمد شطور رو با بارش دزدید. خب آیا جناب مستأجر زامن شطور هست یا زامن شطور؟ این یعنی چه تلف؟ اینجاست که ببینیم ید عدوانیست یا ید امانیست. اینجا قبلا این مسئله رو داشتیم، گفتیم اینجا ید عدوانیه دیگه، چون وقتی این که از اون مفاد قرارداد تعدی نکرد، از اون مضمون اجاره و عقد تعدی نمی کنه، میشه یدش ید عدوانی. خب یدش میشه، گفتم دیگه، یدش میشه ید چی؟ چون القا احترام دقت کنید تا چه مقدار بود؟ تا مقداری که بخواد به مفاد عقد عمل کنه، اما از القا احترام نکرده بود مطلقا، ولو به عقدم عمل نکنی. خب او که اتلافه. الان ید این بعد از این که باش گفتو بیش از 100 کیلو بار نزنی، خب بعد از این که این 300 کیلو بار زد، دوز آمد با بارش برد. خب بیدم ید این مستأجر بر این شطور ید امانیست یا ید عدوانی؟ ببینید این که میگیم ید عدوانی هستش یا ید این، در عقد اجاره این گونه نیستش که تفصیل بدن، مثلا یعنی ارتکازن بخوان تفصیل بدن. وقتی این رو میسپره به عنوان وفاء به عقد بهش میده، یعنی علی تقدیری که بخواد وفا باشه به اون عقد بهش میده. اما اگر از تقدیر وفاء به عقد پاره شد، این دیگه بهش در تحت ید او قرار نداده. چرا دیگه؟ فرض کردیم که این امانت نداده بود به این برای چنین باری، او القا احترام نکرده بود، دقت میکنی؟ در این حالتی که میخواد تخلف کنه،
این تخلف کرده که بار زیادی گذاشته،
نه فرض اینه که در حبسش کوتاهی نکرده، فقط یه کاری که کرده اون اجاره. حالا برای این که مثال واضح تری بشی، روشن بشه، مثال بگم بعد برگردیم به مثال ما نروفی. شما اگر یه ماشینی رو اجاره کنید که باش برید تهران، اما به جای تهران برید اصفهان، در شهر اصفهان کسی بیاد ماشین شما رو بدوزه، بله؟ نه، یعنی در حفظ ماشین کوتاهی نکرده.
نه، همین که رفته اونجا، یعنی از اون مفادی که
به عقل عمل نکرده. این مثال واضحه خیلی. به عقل عمل نکرده، به جایی که با ماشین بره تهران رفته به اصفهان. نه ببینید، این که میگید دزد نبرد، ما نمیدونیم.
مستند میشه.
ما نمیدونیم که اگر این مستند به من میشه، نه مستند به دزد. کجا مستند به منه؟ ید عدوانی، درسته. منتها این ید عدوانی میگیم زامنه. در ما نحنفی هم وقتی که به عقد اجاره عمل نکنه، این فقط در ارتکاز بیش از این مقدار افا احترام نکرده که بخواد به عقد عمل کنه، یعنی بخواد استیفا کنه اون منفعته که ملک خودشه. به عبارت خیلی واضح تر، این چه منفعتی رو مالکه؟ حمل 100 کیلو. اما حمل 300 کیلو منفعت دیگری است که این مالک نیست. وقتی که به کسی داده میشه، فهم و عرفش اینه که این رو در اختیارش میذاره برای حمل، برای استیفاء منفعت که ملک خودشه. اما اگه بخواد منفعتی رو استیفاء کنه که مالکش نیست و اون حمل 300 کیلو، این بازم القا احترام کرده نسبت به اون حاله؟ همین که گفتیم نکرده دیگه تموم شد دیگه. ببینید در اون مثال شما فرقش اینه که این وقتی یادش میشه ید عدوانی که توش نشستن، اما وقتی کنار خیابون یا تو پارکینگ میذاره یادش میشه ید باز امانی. نه اونجا هم تفصیل نیست. فرض اینه که کنار خیابون پارک کردن، این مخالف استیفاء این منفعت خودشه. اما میدم، اما الان که 6 نفر سوار نیستن، آره المثال این ما نحنفیه، اگر 6 نفر سواری ماشین، یک کسی اون شیشه ماشین یا آینه ماشین شکست، خدمت شما عرض کنم اینها ضامنه، میشه یدشون بر این ماشین ید عدوانی. شما میخواید بگید که ید عدوانی القا احترام کرده نسبت به خساراتی که چیه؟ به خساراتی که به صورت طبیعی وارد بشه، یعنی مربوط به فعل او نباشه. نه ببینید، ما الان میدونیم که اون در حالت ید امانی القا احترام شده. میخوایم ببینیم این ید امانی کی هستش؟ ید امانی کی هست؟ وقتی که 6 نفر سوار ماشین میشن. میخوایم ببینیم این ید امانی است یا ید عدوانی است. این شخص الان ید داره بر ماشین، می استیلا داره. بیدارم. یعنی شما میگین القا احترام شده نسبت فقط به خساراتی که در اثر تخلفه، نه خساراتی که در اثر غیر تخلفه. اون حالا میاد مسئلش انشالله. میخواییم ببینیم الانه که 6 نفر سوار این ماشینن، یدشون امانی یا عدوانی؟ نمیتونید بگید این ید امانی، باید تفصیل بدین، بگید نسبت به خسارتی که از ناحیه سوار شدن یدش میشه ید عدوانی، وقتی که نسبت به اینه میشه یدش ید امانی. این خدمت شما اصلا اشکالی نداره، ولیکن در ارتکاز و عرف کدوم یکیه؟ وقتی مالی رو اجاره میدن، این فقط القا احترام میکنه بنابراین که بخواد منفعتی که ملک خودشه استیفا کنه. اما اگر منفعتی که ملک خودش نیست بخواد استیفا کنه، که مثلا 7 نفر بخواد سوار ماشین بشه، اینجا دیگه القا احترام نکرده از این ماشین، اون محضور ثبوتی نداره. نکتش نکته اثباتیه که متفاهم در اینجاها القا احترام کرده بنابر تقدیری که چیه؟ که بخواد منفعتی که ملک خودشه استیفا کنه. از عقد اجاره خارج نمیشه. نه از عقد اجاره خارج نمیشه، اما داره منفعتی رو استیفا میکنه که مالکش نیست. اون بحث دیگریه، بحث زمانه، این یه بحث دیگریه. اما بحث اینه که این یدش بر این عدوانیست یا امانی. نه، چون اجاره بودن عقد اجاره به این کار نداره. این استیلاش بر این ماشین در حالت تخلف میشه ید عدوان. کی حق فصل؟ اون حق فصل منافات نداره، اجاره باطل نمیشه، اجاره صحیحه. کلوت در این که یدش برماشیم، ید عدوانه یا ید امانیه؟ بله بله، یعنی در اینجا ضامن هستش که چی؟ منطقه فرض اینه که انشالله میگیم وقتی که تلفی وارد شد زامنه، یعنی برای حفظ نظام اختلال نظام اجتماعی کافیست که رو تضمینش کنی، یعنی بدون تضمین نیست. اگر خسارت های دیگر یدش از عدوانی خارج نکنه، ید امانی باشه، به اصطلاح حفظ مال ممکن نیست. میخوام بگم که چرا حفظ مال ممکنه، چون وقتی که مثلا بار اضافه نمیزنه ضامن میشه، این ضامن شدن باعث میشه که ولو فی الجمله یدش عدوانی نکنه. اینا همه درسته، عقد برای اینه، اون کارش خلاف شرع، خلاف قانونه. منطقه بحث در اینه که حالا که سوار ماشین رو دزدیدن یا کسی آمد به ماشین سنگ زد، شیشه شکست، وقتی که 6 نفر سوار ماشین، 8 نفر سوار ماشین بودن، میخوایم ببینیم ضامن یا ضامن نیست؟ نه، در این که اطلاق نیست که میگین تعدی نکرده. حالا یه تعملی بشه. الحمدلله رب العالمین.